صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و در این شماره از داریوش مرجویی، فیلمساز مهم و جریانساز سینمای ایران میگوییم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در گذشته داریوش مرجویی یکی از مهمترین فیلمسازان تاریخ سینمای ایران همراه وحیده محمدی فر همسرش نه تنها فرهنگ و هنر ایران بلکه بسیاری از پیگیران تحولات سیاسی و اجتماعی را در شوک فرو برد و مرگش نیز بازتاب به نسبت گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف جهانی داشت. آقای مرجویی با کارنامه‌ای بسیار پربار در ساخت تعدادی از شاخص‌ترین فیلم‌های ایرانی یکی از آغازگران جریان موج نوی سینمای ایران بود که به گفته بسیاری از تحلیلگران اندیشه و دانش را به فیلم‌های این سینما هرچه بیشتر اضافه کرد. او در طول دوران فعالیت بیش از 5 دهه‌ایش با آنکه همواره با سانسور و محدودیت دست به گریبان بود، اما توانست تعدادی از مهمترین فیلم‌های ایرانی در بیان چالش‌ها، مشکلات و شرایط طبقات مختلف جامعه ایران در دوران معاصر را خلق کند.
محشزان بلوری ها ریختن اینجا، میخوام منو بدازن.
درباره داریوش مرجویی با جمشید اکرمی، نویسنده منتقد و استاد دانشگاه در آمریکا گفتگو کردم. آقای اکرمی از جمله منتقدانی بود که از اواخر دهه 40 شمسی درباره آثار داریوش مرجویی نوشت.
اجازه بدین البته من صحبتامو با تسلیت به همه دوستداران آقای مرجویی شروع کنم. از دست دادن ایشون در هر شرایطی یک ضایعه‌ای می بود، ولی این قتل‌های فجیع و وحشیانه این ضایعه رو واقعا تبدیل به فاجعه ملی کرده. میشه گفت که سینما ایران به شدت وامدار مرجوییه به خاطر اون نقشی که اون به عنوان یکی از دو آغازگر موج نو سینما ایران همراه با آقای مسعود کیمیایی داشت. همه ما به خاطر داریم که لااقل کسایی که همسن من هستن که این ظهور همزمان دو فیلم قیصر و گاو بود در سال 1348 که به نظر من شاید مهمترین نقطه عطف تاریخ سینما ایران هم بود، این موج نو رو به وجود آورد. گاو فیلمی بود که اونم ضمن جلب تحسین قشرهای آگاه‌تر تونست که راه سینما ایران رو به جشنواره‌های خارجی هم باز بکنه. واقعا اگه میخواین دلیل درخشش سینما ایران رو در جشنواره‌ها به خصوص بعد از انقلاب ببینین، باید برگردیم به همون نقشی که گاو بازی کرد در قبل از انقلاب و در واقع این حضور خیلی چشمگیر و خیلی نمایان فیلم‌های ایرانی در این جشنواره‌های جهانی با فیلم گاو شروع شد. قبل از اونم البته جرقه‌ای زده شده بود ولی موجی به وجود نیاورد، این موجی که بعد باعث شد فیلمسازهای تازه نفسی مثل آقای تقوایی، بیضایی، نادری، کیمیاوی، شهید سالس، علی حاتمی، آقای پرویز صیاد، این البته من مطمئنم که خیلی از اسما رو هم از قلم انداختم، این خب نقشی که آقای مرجویی در موج نو داشت، به وجود آوردن موج نو و که خود موج نو باعث احیای سینما ایران شد در قبل از انقلاب و بعد هم یک دلیلی شد همین موج نو برای پایداری و بقای سینما ایران در بعد از انقلاب.
آقای مرجویی، میتونیم ما راوی جامعه ایران در شکلهای گوناگونش بدونیم؟ فکر میکنید چگونه آقای مرجویی میتونست در چند دهه مختلف مسائل گوناگون جامعه ایران رو، چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب، بحران مثلا روشنفکری بعد از انقلاب و مسائل زنان در یک مقطع خاص بعد انقلاب ایران رو روایت کنه؟
خب البته سینمای ایران که کلاً یه سینمای واقع‌گرا بود و حساسیت‌های اجتماعی قوی داشت، ولی میشه گفت بین سینماگرانی که این واقعیت‌گرایی در فیلماشون هست شاید مرجویی در صدر بود واقعاً. و یه وجه تشخص دیگه هم که مرجویی داشت این بود که واقعاً یه فیلمساز دانشمند بود. یه فیلمساز دانشمند مثل آقای مرجویی علاوه بر بهره‌گیری از اون تجربه ها و استعداد هنریش، یه توشه هم از سواد کلاسیک و از دانش آکادمیک داره که مطمئناً کمک میکنه به تعمیق دیدش و به تعمیق اون جهانبانیش. و مرجوی همچین فیلمسازی بود. شاید به همین دلیله که میبینید بیشتر از بقیه فیلمسازهای ایرانی هم اقتباس سینمایی داره. یعنی خیلی از فیلمهاش یه سرچشمه ادبی داشتن، از داستانهای غلام حسین ساعدی در گاو و دایره مینا گرفته تا مثلا اقتباس وایسه که گیورگ بوشنر آلمانی توی پستچی، یا خانه عروسک ایبسن نروژی در سارا، و یا فرانی و زوی آمریکایی که کار جیدی سالینجر بود در پری، و حتی فیلم بانو که میشه گفت اونم یه اقتباس ایرانی شده بود، ولی از یک فیلم، از اون فیلم خیلی برجسته یه ویردیانای لوئیس بونوئل الهام گرفته. بی همچین اقتباسایی مخصوصا در مورد حالا همین فیلم بانو بگیم که از روی ویردیانا بود. خب این هوشیاری و هوشمندی فیلمساز با همون حساسیت‌های اجتماعی رو نشون میده که تصمیم میگیره فیلمی بسازه با داستان مستضعفانی که سعی میکنن خونه رو از چنگ اون بانوی صاحب خونه دارن.
بالاخره بیرونت کردن؟ سرتم خون انداختن؟
زدن در شیشه رو شکستن. آدم دیگه اونجا جونش در امون نیست.
اینی چرا اشتباه
حالا دیگه خیالت راحت شد؟ دیگه نه به اون خونه دادن نه اون 70,000 تومن.
از بس که خرید.
و این میتونه یه روایت اجتماعی خیلی مناسب باشه برای انعکاس شرایط روزگار خودش، شرایط ویرانگرانه که در اون زمان حاکم بر ایران شده بود و هنوزم ادامه داره. و میبینید که همین هوشمندی رو آقای مرجویی در قبلا در اجاره نشین ها هم نشون داده بود، با بهره گیری از یک زبان استعاری و یک کمدی نادری ساخته بود که تو اون لایه های سطحیش خیلی راحت میخندوند، کاری که خب هر کمدی خوبی باید بکنه، ولی در لایه های زیرینش یه تلنگر آگاه کننده میزد به وجدان جمعی جامعه.
مشمتیه سلامت شد، میبخشه مزاحم شدیم. آقا تشریف دارن؟
نه خیر، تشریف ندارن.
این صورت حساب خدمت شما.
من که از این چیزا سر در نمیارم اوسا. به عباس آقا نشون دادین اینو؟
بله، گفتن عبالیا بگیره.
همین تلنگر آگاه کننده و همین صدای بیدار باش رو ما به نحوی پژواکش رو در همه فیلم‌های آقای مرجویی میشنویم. به فیلم گاو نگاه کنید که یه فقر باور نکردنی دهی رو نشون میده که از دست رفتن تنها گاو اون ده تمام نظام ده رو به هم میریزه و صاحبش رو به مرز جنون و بعدم هلاکت میرسونه. و مرجویی این فیلم رو در زمانی ساخت که قرار بود مملکت در حال حرکت به دروازه های تمدن بزرگ باشه، یا همینطور دایره مینا که فقر و فساد رو تو جامعه نشون میداد که قرار بود مرفه و رو به پیشرفت باشه. من یه مصاحبه‌ای در سال 1351 برای فصلنامه فیلم با آقای مرجویی کردم و اون در صحبتاش یه اشاره کرد، گفت که مهمترین خصوصیتی که ما به عنوان انسان داریم توانایی نگفتنه. و این نه ای که اون توی فیلماش میگفت، همون تلنگریه که من اشاره کردم که به وجدان تماشاگرش میزد و اونو از وضعیت جامعش آگاه میکرد. و سانسور قبل از انقلاب هم که خب یک سانسور متعارفی بود، مثل سانسوری که تو خیلی از کشورهای غیر دموکراتیک دیگه هم بود و هست، ولی این سانسور متعارف دست کم به فیلمسازا اجازه اینجور پرخاشگری ها و انتقادهای نسبتاً تند رو میداد تا حدی که متاسفانه بعد از انقلاب با سانسوری که جمهوری اسلامی برقرار کرده که از شدت سختگیریش و از شدت اون تعفنی که داره واقعا اصلا در تاریخ سینما بی‌نظیره، این آزادی‌های بیانی نسبی هم از سینماگرها گرفته شده و ما بعد از انقلاب عموما سینماگرانی رو داریم که فقط با چهره‌های اخمو و صداهای غمبار و گرفته میتونن روایتگری‌های محتاطانه از وضع موجود بکنن.
میتونیم بگیم که در واقع تمجید بنیانگذار جمهوری اسلامی از فیلم گاو نقش موثری داشت در تداوم حیات سینما بعد از انقلاب، اما خود آقای مرجویی در سالهای بعد از انقلاب بارها با موضوع سانسور و توقیف روبرو شد و چندین فیلمش اجازه نمایش پیدا نکردند. این دوگانه رو چگونه میبینید؟ یک اتفاق بسیار قابل توجه، در واقع بنیانگذار یک حکومت از یکی از آثار آقای مرجویی تمجید کرده و به نوعی تداوم حیات اون سینما رو سبب شده، اما در کنارش همواره سانسور و توقیف بر آقای مرجویی و آثارش در دوران در واقع همون حکومت تداوم داشته.
خب این کلا جزء هزارها تناقضیه که ما در همه رشته ها در همه موارد در جمهوری اسلامی دیدیم و اصلا نمیشه حتی در موردش تعجب کرد دیگه. ولی خب مهرجویی به این دلیل مشکلات سانسوری داشت حتی قبل از انقلاب هم که هیچ وقت فیلمساز حکومتی نبود، یعنی اون نوع فیلم هایی رو نمی ساخت که مطلوب حکومت باشه. حتی فیلم گاو هم اون تعریفی که خمینی ازش کرده صرفا به این دلیل بوده که به قول خودشون سیاه نمایی دوران شاه بود و نبود که فرض کنید فیلمی باشه که در جهت اون اهداف جمهوری اسلامی ساخته شده باشه یا کمکی به اون کرده باشه. و خود مهرجویی هم اتفاقا یه تغییر خیلی محسوسی در فیلم‌های بعد از انقلابش می‌بینیم که اون تغییر تمرکز فیلم‌هاش از روی اون مستضعفان به اصطلاح از روی بینوایان و مستمندان و تمرکز رو میذاره روی طبقه متوسط که قبل از انقلاب دغدغش اصولا اون جامانده های کاروان رفاه بود، کاروان رفاه و تمدن. و الان که میدید لاقل به گفته خود حکومت به دست مستضعفان افتاده، بعد مهرجویی حالا شاهد اون فشارهایی بود که به طبقه متوسط وارد میشد و منجر به سرخوردگی روانی این طبقه میشد. و میبینیم که اصلا دیگه اون نوع فیلم های در مورد طبقه پایین جامعه رو دیگه نمیسازه. در فیلم های بعد از انقلاب طبقه متوسط و حتی یه خوری بالاتر از متوسط هم که محور داستانی فیلماش و کاراکترهای محوری فیلماش هستند. اجازه بدین من یک اشاره شخصی هم بکنم به یکی از دیدارهایی که من ظرف این 50 و چند سالی که آقای مهرجویی میشناختم پاش داشتن. در سال 1351 بود که من یه مصاحبه‌ای با آقای مهرجویی کردم برای یک نشریه تازه سینمایی که خودم هم اتفاقا سردبیرش بودم به اسم فصلنامه فیلم، که قرار بود بین نشریه‌های سینمایی مردم پسندتری که در اون زمان منتشر میشد یک کمی سنگین‌تر و طبعا برای خواننده‌های محدودتری باشه. من تصمیم گرفتم که عکس کارگردان‌ها رو روی جلد بذارم. برای اولین شماره هم یه عکسی از مهرجویی انتخاب کردم از پشت صحنه پستچی و با تیتر پرچمدار تنها. البته یک علامت سوال هم جلوی پرچمدار تنها که خود همینم باعث شد خیلی از دوستان دیگه سینماگر از من خیلی گله بکنن که یعنی هیچ کس دیگه رو ما نداریم در سینما ایران، یک پرچمدار تنها فقط هست. البته خب من به خاطر اهمیت کار ایشون و اون کمکی که به راهیابی ایران به فستیوال‌ها کرده بودن این تیتر رو زده بودم. و البته حالا یه نظرگیری هم در همون شماره اول فصلنامه بود از منتقدین که فیلم گاو رو به عنوان فیلم برتر تاریخ سینما ایران انتخاب کرده بودن، بنابراین این پرچم‌دار تنها زیاد ناروا نبود. ولی تیتری که من داخل مجله روی مطلب مهرجویی گذاشته بودم، روی مصاحبه‌ای که باش کرده بودم، این بود: با مهرجویی در دنیای مهرجویی. این تیتر الان این چند روزه بعد از خبر این قتل فجیع آقای مهرجویی و خانومش دوباره به ذهن من برگشته و با یه گزندگی خیلی تلخی، چون میدونیم ما دیگه در دنیای مهرجویی نیستیم، مهرجویی هم دیگه در دنیای ما نیست.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.